ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما هر جایی که هستید و همراهید با رادیو فردا در ساعتهای آخر پنجشنبه شب در ایران 26 تیر ماه از هر شهری که به رادیو فردا پیوستید تا تازه ترین خبرهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی رو بشنوید. آزاده اسدی هستم و در مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما تا نیم ساعت آینده با گزارش و گفتگوهایی که همکارانم براتون تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم با بابک غفوری آذر که با من در استودیو هست. بابک بهت سلام میکنم. قبل از اینکه تو خبرها رو بخونی، بعد نیست در مورد خبری برای ما بیشتر بگی که دقایق پیش اعلام شد یک هواپیمای مسافر برای خطوط هواپیمایی مالزی در اوکراین سقوط کرده. چه جزئیاتی منتشر شده؟ آخرین خبرها چی هست؟
سلام آزاده و سلام و شب بخیر میگم به همه همراهان شنوندگان رادیو فردا. خب نزدیک به 2 ساعت پیش بود که نخستین خبرها درباره این اتفاق منتشر شد. میدونیم که این هواپیما از نوع بوئینگ 777 بوده، متعلق به خطوط هوایی مالزی، 295 سرنشین داشته، شامل 280 مسافر و 15 خدمه پرواز. مقامات دولت اوکراین میگن که این هواپیما به دنبال اصابت یک موشک زمین به هوای از نوع بوک سقوط کرده. سامانه موشک زمین به هوای بوک برد متوسط داره، نخستین بار در اتحاد جماهیر شوروی سابق تولید شده. هدفش هم رقابت و مبارزه با موشک‌های کروز بود در اون زمان. مقامات هوایی و مقاماتی که در بخش هوایی کار میکنن در دولت اوکراین گفتن که این هواپیما ارتفاعی در حدود 10800 متر داشته و خب این نوع سامانه موشک زمین به هوا قادر هستش که این هواپیما رو بندازه. با این همه شورشیان جدایی طلب در اوکراین میگن که ما در این حادثه دخالتی نداشتیم. رئیس جمهوری اوکراین هم با انتشار بیانیه شرکت نیروهای مسلح اوکراین در این حادثه را رد کرده. روسیه هم میگه که من در این ماجرا هیچ دخالتی نداشتن. اما محلی که این هواپیما سقوط کرده در دهکده به نام گرابوو، منطقه‌ایه که در روزهای اخیر به ویژه شاهد درگیری‌های سنگینی میان جدایی طلبان اوکراینی و نیروهای ارتش اوکراین بوده. به دنبال این حادثه البته خطوط مختلف هوایی دنیا همکنون در بیانیه‌های مختلفی میگن که پروازهای خودشون رو به منطقه شرق اوکراین لغو کردن. لوفتانزا نخستین هواپیمایی بود که گفت از ادامه پرواز در این منطقه کلیه خطوط هواییش منع شدن. هواپیمایی ترکیه، ترکیش این بیانیه مشابهی داده. ایرفلوت روسیه هم در این باره بیانیه مشابهی داده. علاوه بر اونها در واکنش هایی که از سوی مقامات مختلف دیده میشه، کاخ سفید واشنگتن اعلام کرده که اتفاقاتو داره دنبال میکنه. باراک اوباما از این اتفاق در جریان این اتفاق قرار گرفته. مشابه این موضوع رو کرملین، کاخ کرملین اعلام کرده که ولادیمیر پوتین هم در جریان این اتفاق بوده و اتفاقا آقای پوتین درباره این حادثه با همتای آمریکاییش باراک اوباما صحبت کرده در گفتگوی تلفنی که در همین باره داشته در دقایق قبل از اینکه این حادثه روی بده و در جریان اون هم آقای پوتین آقای اوباما رو در جریان قرار داده. از محتوای مذاکراتشون اما
هنوز خبری نیست. جزئیات بیشتر رو در مورد سقوط این هواپیمای مسافر برای میتونید از سایت ما دنبال کنید radiofarda.com و ادامه خبرها رو بشنویم با بابک.
مقامات اسرائیلی و گروه حماس احتمال برقراری آتش بس از صبح روز جمعه را رد کردند. بعد از ظهر روز پنجشنبه آویگدور لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل و یکی از سخنگویان گروه حماس گزارش‌های اولیه درباره برقراری آتش بس میان دو طرف را رد کردند. پیشتر یک مقام اسرائیلی از احتمال آتش بس کامل میان این کشور و گروه حماس با آغاز روز جمعه خبر داده بود. گفته شده بود که توافق اولیه در این باره در پی تلاش‌های دیپلماتیک در قاهره با میانجیگری دولت مصر به دست آمده بود. بعد از ظهر پنجشنبه پس از پایان آتش بس 5 ساعته حملات اسرائیل علیه نوار غزه اثر گرفته شد که خبرگزاری فرانسه گفته در اثر این حملات تازه 3 کودک کشته شدند. گفتگوها میان ایران و گروه 5 به اضافه 1 در وین برای تمدید مذاکرات هسته‌ای ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، یک دیپلمات ایرانی امروز پنجشنبه گفت در دیدار بیش از یک ساعته امروز محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا درباره تمدید مذاکرات گفتگو شد، اما هنوز هیچ توافقی صورت نگرفته است. در واکنش به تحریم‌های تازه آمریکا علیه روسیه، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هشدار داد که این تحریم‌ها مناسبات میان دو کشور را به بن‌بست می‌کشاند. آقای پوتین که هم‌اکنون در برزیل به سر می‌برد، در همین حال گفت که این تحریم‌ها بیش از همه به کمپانی‌های انرژی در آمریکا صدمه خواهد زد.
خیلی ممنونم از تو بابک غفوری آذر، خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. ادامه مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی و بحث‌ها درباره تمدید مهلت توافقنامه ژنو.
مسئله مهم اینه که الهاز استراتژیک هم آمریکا و هم ایران تصمیم گرفتن که مسئله را حل کنند. حالا سر جزئیات با هم یه اختلاف دارند.
رضا شهابی زندانی سیاسی بعد از 56 روز اعتصاب قضا به بیمارستان منتقل شد.
اعتراضی که خود ایشون و خانواده‌شون داشتن در رابطه با داشتن دستبند و پابند و آزادی که برای ملاقات می‌کردند، یکی از درخواست‌های آقای شهابی بود که قطع بشه این شرایط و این دستبند باز بشه.
همراه ما ببینید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا. سعی بزنیم به محل مذاکرات هسته‌ای در وین در اتریش. همکار من هانا کاویانی مثل روزهای گذشته و ساعات پیش در محل مذاکرات هسته‌ای حضور داره، اخبار رو پوشش میده و الان با ما هست. هانا سلام به تو و برای ما از وضعیت مذاکرات بگو. برای تمدید گفتگوها این شرایط چطور پیش میره؟
من هم سلام میکنم به تو آزاده و به شنوندگان خوب مجله شبانگاهی رادیو فردا. بله، در شهر وین، در مرکز شهر وین، هتل کوبورگ، گفتگوها هنوز برای تمدید مذاکرات به نتیجه قطعی نرسیده، اگرچه که من دقایق پیش از یک مقام نزدیک به مذاکرات میشنیدم که احتمال دستیابی به توافق بر سر تمدید مذاکرات بسیار زیاد هستش. هیئت ایرانی دقایق پیش از هتل کوبورگ خارج شده برای تنفسی کوتاه و احتمالاً در ساعت‌های پایانی امروز پنجشنبه ما شاهد ادامه مذاکرات خواهیم بود. اما این نکته رو باید اشاره بکنم که گفتگوها برای تمدید مهلت مذاکره تنها به وین ختم نمیشه و در چشما به واشنگتن هم هست، چرا که جان کری و ویلیام برنز مقام های ارشد دیپلماتیک آمریکا به واشنگتن بازگشتن. صحبتی رو ابتدا با رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته جان کری داشت که پس از اون آیا با ما هم به صورت ضمنی گفت که احتمالاً این تمدید باید صورت بگیره، چرا که طرفین پیشرفت‌هایی رو کردند و امروز هم قرار هستش که در کنگره آمریکا صحبت‌هایی رو بکنند و مشورت‌هایی هم با قانونگذاران آمریکایی داشته باشند. در این حال در اینجا همچنان مشخص نیستش که شرایط این تمدید مذاکرات چگونه خواهد بود.
هانا تو اشاره کردی که سخنان اظهار نظرها تا حدی متفاوت و متناقض هست، هم از احتمالات میگن. تو فضای مذاکرات در وین، اونطور که تو از نزدیک میبینی و حس میکنی، برای تمدید مذاکرات چه بحثایی مطرح میشه؟ چه مشکلاتی وجود داره؟
اطلاع به این موضوع اشاره بکنم که احتمال پایان گرفتن مذاکرات در روز جمعه فردا به شدت تقویت شده. احتمالاً کنفرانس خبری با حضور محمد جواد ظریف و کاترین اشتون مذاکره کنندگان ارشد 5+1 و ایران برگزار خواهد شد و درباره نتیجه گفتگوهاشون اطلاع رسانی خواهند کرد. اما مسلماً تمدید این مذاکرات هم کار ساده‌ای نیستش و کار پیچیده‌ای، از این جهت که در 4 ماهی که باقی مونده، 4 ماهی که حساب کردن تا ماه نوامبر باقی مونده و تا اون موقع فرصت دارن که مذاکره رو به پایان برسونن، محمد جواد ظریف با واحد مرکزی خبر صحبت کرده و گفته که نمیخوان که این مذاکرات فقط به صرف مذاکره باشه و باز 10 روز پایانی در 10 روز پایانی مهلت 4 ماهه بیان و در منگنه زمان قرار بگیرن برای مذاکره و به نتیجه رسیدن. به نظر میاد که طرفین تمایل دارن که این مذاکرات رو زودتر به نتیجه برسونن. در این حال بحث‌های مثل بحث‌های فنی این داستان، اینکه چه محدودیت‌هایی بر برنامه هسته‌ای ایران اعمال بشه، اینکه شکل و شمایل تحریم‌ها و رفع احتمالی تحریم‌ها چگونه خواهد بود، اینکه آیا مبنای کار تنها توافق ژنو خواهد بود یا بندهایی به زمان مذاکرات اضافه خواهد شد، اینها مسائلی هستش که در حال بر سر میز مذاکره مطرح هست. بسیاری میگن که از اینجا به بعد کار بسیار بستگی به نظرها و تصمیمات سیاسی ایران و آمریکا داره، بیشتر از سایر اعضای پنج به علاوه یک، و برخی احتمال میدن که این مذاکرات با این دو کشور ادامه پیدا کنه. صحبت هایی هم میشه این که به هر حال باید تصمیم بگیرن که آیا وین مکان بعدی مذاکرات برای زمان تمدید مذاکره خواهد بود یا خیر.
خیلی ممنونم از تو هانا کاویانی، همکار من بود در وین که اخبار مربوط به مذاکرات هسته‌ای رو پوشش میده. این اخبار رو شما میتونید در سایت ما هم پیدا کنید در بخش فراز و فرود مذاکرات هسته‌ای، و هر روز هم میتونید با هانا باشید با توییتر، هانا کاویانی رو در توییتر پیدا کنید. اما همطور که هانا اشاره میکرد، در پی سخنان روز چهارشنبه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوهای هسته‌ای با ایران در واشنگتن هم در مورد تمدید این گفتگوها ابراز امیدواری شده. از نادر صدیقی بشنویم در واشنگتن.
سخنان بعد از ظهر چهارشنبه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مورد پیشرفت گفتگوهای اتمی با ایران بر گمان زنی ها درباره تمدید این گفتگوها دامن زد و با استقبال برخی از محافل سیاسی و مطبوعاتی روبرو شد. خبرگزاری اسوسییتد پرس هم از قول دیپلمات‌های گروه پنج به علاوه یک گزارش داده که مذاکره کنندگان جملگی بر تمدید گفتگوها در پایان مهلت شش ماهه توافقنامه موقت ژنو نظر دارند. مهلت شش ماهه روز یک شنبه آینده به پایان می‌رسد.
Based on consultations with Secretary Kerry and my national security team, it's clear to me that we've made real progress in several areas and that we have a credible way forward.
آقای اوباما روز چهارشنبه گفت که بر اساس رایزنی‌هایش با وزیر خارجه و اعضای شورای امنیت ملی آمریکا در کاخ سفید روشن شده که در چندین زمینه از گفتگوها پیشرفت قابل اطمینان به دست آمده، ولی همزمان با نزدیک شدن پایان مهلت موافقتنامه موقت در 20 ژوئیه هنوز شکاف‌های چشمگیری بین ایران و جامعه جهانی وجود دارد. از این رو هنوز کارهای زیادی باید انجام شود.
We'll continue consulting with Congress and our team will continue discussions with Iran and our partners.
آقای اوباما افزود طی روزهای آینده مشورت‌ها با کنگره ادامه خواهد یافت و تیم مذاکره کننده گفتگو با ایران و شریکان آمریکا را دنبال خواهد کرد تا در مورد لزوم تمدید گفتگوها اتخاذ تصمیم شود. جان کری وزیر خارجه آمریکا همچنان که در وین اظهار داشت قرار است با رهبران کنگره نیز دیدار و گفتگو کند و آنها را در جریان پیشرفت‌های به دست آمده و اختلاف‌هایی که هنوز در گفتگو با ایران حل ناشده باقی مانده‌اند قرار دهد. بر اساس بحث‌هایی که در رسانه‌های آمریکایی درباره نتیجه شش ماه گفتگوهای اتمی صورت می‌گیرد، می‌توان چنین برداشت کرد که دیدار رئیس دیپلماسی آمریکا با اعضای ارشد کنگره از حیث اهمیت و دشواری دست کمی از گفتگوهای وین نخواهد داشت. در روزهای اخیر کنگره آمریکا بر موضع خود در مورد آنچه که برخورد قاطعانه تر با دولت ایران نامیده شده تأکید کرده و نامه‌های جداگانه از سوی سناتورها و اعضای مجلس نمایندگان آمریکا به کاخ سفید فرستاده شده است، ولی به نظر می‌رسد که کنگره آمریکا نیز سرانجام با ادامه گفتگوهای اتمی با ایران موافقت خواهد کرد.
همطور که نادر صدیقی گزارش میداد، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بعد از دیدار با جان کری وزیر خارجه ایالات متحده با ابراز رضایت از روند مذاکرات هسته‌ای با ایران، از وجود شکاف‌های چشمگیر بین ایران و جامعه جهانی هم سخن گفت. با احتساب این دوگانگی که سالهاست تمنشین سرنوشت پرونده هسته‌ای ایران هست، تمدید مهلت مذاکرات به خودی خود چه معنایی داره؟ این تمدید به معنای بن‌بست مذاکرات یا شانسی دوباره برای به سرانجام رسیدن اون؟ این سوالاتی هست که آرش حسنی ها از محسن میلانی پرسیده، استاد علوم سیاسی دانشگاه فلوریدای جنوبی در آمریکا.
تمدید مذاکرات به نظر من یک نوع پیروزیه برای هم آمریکا و هم برای ایران. مسئله اینه که هر دو طرف به این نتیجه رسیدن که بر سر یک سری از مسائل مهم اینا با هم دیگه اختلاف دارن، ولی سر یک سری از مسائل مهمتر اختلافات جدی با هم دیگه ندارن و بنابر این به این نتیجه رسیدن که مصلحت هر دو کشور اینه که این مذاکرات ادامه پیدا بکنه. من هم فکر میکنم که به صلاح و مصلحت هر دو کشور هست که این مذاکرات ادامه پیدا بکنه.
آقای میلانی، به نظر شما کدام مشکلات یا ملاحظات باعث شده تا این مذاکرات در مهلت 6 ماهه تعیین شده در توافقنامه ژنو منجر به امضای توافقنامه جامع نهایی هسته‌ای نشه؟
اختلاف بر سر تعداد و کیفیت سنتریفیوژا هست. اختلاف در رابطه با این هست که فاردو برای چه نوع فعالیت‌هایی باید مورد بهره برداری قرار بگیره. اختلاف بر سر این هنوز هست که طرح مهندسی عراق چطوری با تغییر پیدا کنه. و از همه مهمتر فعلا اختلاف جدی برای مدت قرارداده، یعنی آیا این قرارداد برای 3 سال خواهد بود، 5 سال خواهد بود یا 10 سال خواهد بود. اینا اختلافات جدیه. اما مسئله مهم به نظر من اینه که الهاز استراتژیک هم آمریکا و هم ایران تصمیم گرفتن که مسئله را حل کنند. حالا سر جزئیات با هم یه اختلاف دارن. بنابراین این که اینو تمدید کردن نشون میده که هر دو طرف مذاکرات فکر میکنن که میتونن یه قرارداد نهایی رو با هم دیگه امضا کنن و من هم خوشبین هستم که این کار رو در عرض این 6 ماه آینده خواهم کرد.
آقای میلانی، در پاسخهای شما یک دوگانگی رو میشه دید، صحبت از مهم و مهمتر میکنید. شاید به نوعی در اظهارات آقای اوباما پس از دیدار با جان کری وزیر خارجه صحبت کردن، در گفته های ایشون هم این دوگانگی دیده میشه. آقای اوباما در این حال که گفتن همچنان شکافهای چشمگیری بین ایران و جامعه جهانی وجود داره، ابراز رضایت کردن از روند مذاکرات. ارزیابی شما از صحبت های آقای اوباما چیست؟
دوگانگی فقط در صحبت‌های من یا در صحبت‌های رئیس جمهور آمریکا نیست، در صحبت‌های آقای ظریف هم همونو میشه دید، در صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای هم همین میشه دید. این چیز عجیب و غریبی نیست. دو تا کشور 33 ساله با هم دیگه در یک جنگ سرد بودند. 12-13 سال سر مسئله اتمی ایران با هم دیگه اختلافات جدی داشتند. تا 1.5 سال قبل اصلا کسی حتی فکر نمی‌کرد که یک موقعی رئیس جمهور ایران با رئیس جمهور آمریکا صحبت تلفنی داشته باشه. بنابراین توقع این که ما بیایم در عرض 6 ماه یا 7 ماه یا 1 سال اختلافات جدی دو کشور سر مسئله اتمی، حالا سر مسئله سیاسی که هیچ، اون یه مسئله جدی تری، سر مسئله اتمی حل بکنیم به نظر من غیر واقع بینانه است. خیلی هم وقت میخواد این مطلب. مسائلی که مورد اختلاف دو کشور جدیه و اگر بتونن این مسائل رو حل و فصل کنن، که من امیدوارم بتونن این کار رو انجام بدن، این ممکنه آغاز تغییرات جدی استراتژیک در خاورمیانه باشه. یعنی مسئله قرارداد اتمی بین ایران و آمریکا فقط مسئله قرارداد اتمی نیست. به نظر من نشون میده که خاورمیانه میتونه تغییرات جدی ببینه.
ناظرانی که از دورتر و غیر تخصصی تر مذاکرات هسته‌ای ایران تو این سالها رو دنبال میکنن، اینطور به نظرشون میرسه که هر بار این مذاکرات تا جایی پیش میره اما دوباره به دلایلی به نقطه صفر برمیگرده و حول نقطه صفر در گردشه. به نظر شما این بار اونطور که شما گفتید چقدر میشه امیدوار بود که مذاکرات هسته‌ای ایران به نقطه مشخصی برسه و این پرونده رو بسته شده فرض کنیم؟
ببینید، از اولی که مذاکرات شروع شد و بعد از اون که موافقت ژنو امضا شد، تعداد زیادی از ناظرین و خیلی از سیاستمدارها در داخل ایران، در آمریکا و در یه سری از کشورها در خاورمیانه مخالفت با این قرارداد میکردن. به نظر منم مخالفت خیلی از این آدمها فقط سر مسئله قرارداد اتمی نیست. اونها فکر میکنن که اگر اینطور قرارداد بسته بشه میتونه شروع یه سری تغییرات دیگه تو خاورمیانه باشه که اونها اینو دوست ندارن. بنابراین تمدید کردن این قرارداد خب یه سری خطرها داره، خاطر اینکه انتخابات کنگره آمریکا در ماه نوامبر خواهد بود و معلوم نیست که نتیجه این انتخابات چی باشه. ممکنه کنگره جدید مخالفت‌های جدی‌تری رو با امضای قرارداد نهایی داشته باشه. بعد در ایران هم انتخابات خواهد بود. اون در ایران هم ممکنه که کسایی که مخالف قرارداد هستن قدرت بیشتری پیدا کنن و این در چند ماه آینده کشورهایی که مخالف این قرارداد بودن مثل اسرائیل و عربستان سعودی و بعضی کشورهای دیگه خاورمیانه، اونا هم فرصت‌های بهتری خواهند داشت که بتونن یه طوری جلوی قرارداد نهایی رو بگیرن یا حداقل تو کارهایی بکنن که قرارداد خیلی بیشتر به نفع غرب و بیشتر به ضرر ایران باشه. بنابراین این نوع خطر وجود داره، ولی به نظر من از اونجایی که من معتقدم که رئیس جمهور آمریکا و آیت الله خامنه ای هر دو به این نتیجه استراتژیک رسیدن که بهتر مسئله اتمی ایران حل و فصل بشه، من فکر نمی کنم که این شیطنت ها به جایی برسه و من هنوز خوشبینم که این قرارداد در چند ماه آینده امضا خواهد شد.
محسن میلانی بود، استاد دانشگاه در رشته علوم سیاسی در دانشگاه فلوریدای جنوبی در آمریکا. آرش حسنی با او گفتگو می کرد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
46 روزه که رضا شهابی زندانی سیاسی در اعتصاب قضا به سر می بره. این عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه که در اعتراض به انتقالش از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج اعتصاب قضا کرده، شنبه گذشته به دلیل وخامت حالش به بیمارستان امام خمینی تهران منتقل شد. منصور حسانلو از اعضای پیشین سندیکای اتوبوسرانی تهران و هومه گفته که آقای شهابی طی 5 روز گذشته در بیمارستان با دستبند و پابند به تخت بستری بوده. حسین قویمی در همین زمینه با منصور حسانلو گفتگو کرده، فعال کارگری در نیویورک.
بعد از اینکه آقای شهابی در بیمارستان امام خمینی هم که بردنش به اعتصاب قضاش ادامه داد، دوچار هم خونریزی ادرار شده 64 روز پیش و بعد از اونم متاسفانه خونریزی معده تا حدی خودش رو نشون داده. پزشکان هم آمدن و از ایشون آزمایشاتی رو به عمل آوردن. اعتراضی که خود ایشون و خانواده‌شون داشتن در رابطه با داشتن دستبند و پابند و آزادی که برای ملاقات می‌کردند، یکی از درخواست‌های آقای شهابی بود که قطع بشه این شرایط و این دستبند باز بشه.
آقای حسانلو ببخشید، یعنی این که آقای شهابی در بیمارستان با دستبند و پابند بستری هستن؟
بله، تا دیروز ایشون رو با دستبند و پابند بسته بودن به تخت. البته پابند رو باز می‌کردن گاهی، ولی دستبند دائما بود. که خانواده ایشون معترض به این قضیه بود، خودش اعتراض داشت و در یک اتاق تنها هم ایشون رو اونجا با دستبند به تخت بسته بودن، یعنی بدتر از سلول انفرادی، چون تو سلول انفرادی لااقل بازی میتونی حرکت بکنی، یا اگر تو زندان باشی همبندیات میتونن بیان پیشت بشینن یا حرف باید بزنن، ولی موقعی با دستبند ببندنت به تخت و در یک اتاق تنها تو بیمارستان عملا از حرکت هم ساقط میشی. با اطلاع رسانی هایی که کردیم و همه کسان دیگه‌ای که در این امر زحمت کشیدن، کارگرا، اتحادیه‌های کارگری، فعالان حقوق بشر، و این اطلاع رسانی ها تا حدی شد که فشار روی سیستم به نظر من اطلاعات امنیتی آورد و رباب خانم همسر ایشون چند بار رفت به دادستانی و اومد که برای باز کردن دستبندها و ملاقات گرفتن از این آقای خدابخشی نامه بگیره، که روزای اول میگفتن خدابخشی نیست، ولی بالاخره موفق شد پریروز نامه ای رو بگیره و بیاره برای پاسداربندایی که توی بیمارستان بالا سر آقای شهابی هستن، و بالاخره دیروز دستبندها رو باز کردن و عده‌ای هم از فعالین اجتماعی و دوستانی که فعال هستن به بیمارستان رفتن به ملاقات ایشون به همراه خانوادهش و دختر و پسرش شیرین و محمد امین. هم احساس بهتری دیروز داشتن موقع کنار ایشون بودن، ولی کماکان اعتصاب قضاش ادامه داره با اینکه سرم به ایشون زد.
پس بعد از 46 روز آقای شهابی همچنان در اعتصاب قضا به سر میبرن؟
بله، در اعتصاب قضا، ولی بهشون یه سرم هم وصل کردن توی بیمارستان، ولی اعتصاب قضا رو نشکونده. ایشون منتظر است که حداقل یکی از خواسته هایش متحقق بشه.
این خواسته های آقای شهابی چی هست و اصولا ایشون به چه علتی دست به اعتصاب قضا زدند؟
علت اساسیش این بود که ایشون رو بعد از اون حملاتی که کردند و بند 350 اوین و زندانی های سیاسی رو کتک زدند و تعدادی رو از زندان اوین بند 350 تبعید کردند به زندان های دیگه، زندان های شهرستان ها و از جمله زندان کرج، همین زندان رجای شهر فعلی یا گوهردشت سابق، که این حکم، یعنی بدون هیچ حکم قضایی و دادگاه و بدون اینکه شخص بره اونجا از خودش دفاع بکنه که چرا میخواید منو تبعید کنید، ایشون موقعی بردن زندان رجای شهر از همون روز اول دست به اعتصاب قضا زد در اعتراض به تبعید غیرقانونی خودش به زندان رجای شهر، و پس از اون که این اعتراض رو به شکل اعتصاب قضا شروع کرد، خواهان این شد که بایستی به اون مرخصی استعلاجی بدن، چیزی که پزشکی قانونی و دکتر متخصص هم گفته بود که عملا نه تبعید ایشون رو شکوندن و نه مرخصی استعلاجی به ایشون دادن. به هر حال حکمی که برای آقای شهابی در دادگاه تجدید نظر داده بودن به 4 سال تقلیل پیدا کرد، ولی قاضی همون 6 سال زندان رو برای اون در نظر گرفت و الان هم هست 4 سال و 2 ماه که ایشون توی زندان گذرونده و طبق قانون عفو مشروط چون ایشون هیچ سابقه جنایی و تخلفی نداشته میتونستن ایشونو آزاد کنن، بیش از نیمی از حبسش رو کشیده، ولی این کارم نکردن و قانون عفو مشروط هم به کار نبردن.
46 روزه که آقای رضا شهابی اعتصاب قضا کرده، آیا شما یا سایر اعضای سندیکای شرکت واحد از آقای شهابی خواستین که به اعتصاب قضاشون پایان بدن؟
بله، من شخصا به دلیل اینکه میدونم این حکومت جمهوری اسلامی متاسفانه اساسش بر ایدئولوژی و اسلام و مذهب بر انسان نیست و دیدیم که چه جانهای نازنینی در زندانهای این جمهوری اسلامی همینطوری به جزونه که اعدام شدن، به دار رفتن، به عنوان بیماری و مریضی کشته شدن، مثل آقای علیرضا کرمی خیرآبادی یا منصور رادپور یا افشین اوسانلو یا دیگران. من نگران این بودم که جانش در خطر باشه و بارها ازش این خواهش و تقاضا رو کردیم. گروه‌های از انجمن‌های مختلف، نهادهای کارگری، اتحاد دموکراسی خواهان، همکاران و خیلی از عزیزانی که برای جان ایشون نگران بودن پیام هم دادن، در جاها و سایت‌های مختلف منتشر شد و از همه مهم‌تر خب من تا جایی که تونستم نامه‌رسانی کردم برای ایشون در رابطه با دفتر آقای احمد شهید و نهادهای بین‌المللی حقوق بشری و همچنین نهادهای بین‌المللی کارگری که اونها هم خواهان آزادی ایشون و ترک این اعتصاب قضا و فشار به حکومت برای عمل به درخواست‌های خود قوانین زندان‌های جمهوری اسلامی شدند.
منصور اوسانلو بود، فعال کارگری در نیویورک. حسین قویمی از رادیو فردا با او صحبت می‌کرد در مورد وضعیت رضا شهابی. اما با آرش حسنی همراه بشیم که از یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگه میگه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در شهریور ماه سال 90 در شهرستان بندرانزلی بازداشت شد. در بازجویی‌های اولیه و بازپرسی‌ها اتهامات او تبلیغ علیه نظام و راه‌اندازی تجهیزات دریافت شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای بود. پیمان کاسن‌نژاد پس از انجام بازجویی‌های اولیه به سلول‌های انفرادی بند امنیتی 209 زندان اوین در تهران منتقل شد و 8 ماه را در آنجا در بازداشت به سر برد. آقای کاسن‌نژاد در دوره بازداشت 8 ماهه‌اش در سلول‌های انفرادی بند امنیتی 209 تحت فشار برای انجام اعترافاتی علیه خود بود. پرونده اتهامات این شهروند کلیمی اهل بندرانزلی در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی رسیدگی شد، با این تفاوت که اتهامات او در زمان بررسی در دادگاه به دلیل عدم همکاری او با ماموران وزارت اطلاعات به اتهام جاسوسی برای اسرائیل و نصب و راه‌اندازی تجهیزات ماهواره‌ای تغییر یافته بود. پیمان کاسن‌نژاد با این اتهامات به تحمل 3 سال حبس تعزیری و پرداخت 300 هزار تومان جریمه نقدی محکوم شد و برای گذراندن دوره محکومیت 3 ساله خود به بند 350 زندان اوین انتقال یافت. آقای کاسن‌نژاد که از بیماری‌های روحی و جسمی رنج می‌برد، چند باری دچار تشنج‌های عصبی شده، اما با این حال نتوانست از مرخصی درمانی استفاده کند و هر بار درخواست‌های او برای انتقال به بیمارستانی خارج از زندان با مخالفت مسئولان زندان و دستگاه قضایی روبرو شده است. در دی ماه سال 92، مسئولان دادستانی تهران اعزام او به بیمارستانی خارج از زندان برای درمان بیماری‌هایش را مشروط به پوشیدن لباس زندان و استفاده از دستبند اعلام کردند که با مخالفت این زندانی سیاسی و عقیدتی با انجام این کار انتقال او به بیمارستان منتفی شد. به گزارش سایت‌های خبری فعال در حوزه حقوق بشر از جمله جنبش راه سبز جرس، پدر و مادر پیمان کاسن‌نژاد نیز در دوره‌ای که این شهروند کلیمی زندانی بوده تحت فشارهای روحی و جسمی دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی بودند. پدر او از مجروحان جنگ 8 ساله ایران و عراق است و اوضاع جسمی مناسبی ندارد. پیمان کاسن‌نژاد از جمله زندانیان سیاسی و عقیدتی محبوس در بند 350 زندان اوین است که در یورش ماموران و زندانبانان به این بند در فروردین ماه سال 93 مجروح و مصدوم شد. آقای کاسن نژاد همراه با 12 تن دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی این بند که مجروح و مصدوم شده بودند همان زمان به سلولهای بند امنیتی 240 زندان اوین منتقل شده و چند روزی را در آنجا محبوس بودند. با اینکه پیمان کاسن نژاد چند ماهی به پایان دوره محکومیتش باقی نمانده، اما همچنان مسئولان دستگاه قضایی با آزادی مشروط او مخالفت می‌کنند و او در حال گذراندن ماه‌های پایانی حبس 3 ساله خود در زندان اوین است.
ممنونیم که در طول نیم ساعت گذشته با رادیو فردا بودید و مجله شبانگاهی ما را شنیدید. همچنان بمونید با رادیو فردا.